سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 46.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در ترم قبل خدمت عزیزان ارائه می شد عنوانش بحث نظام تسخیر بود و ساخت تمدن قرآنی. اومدیم بحث رو آوردیم سمت سوره مبارکه حجرات و اینکه در این سوره مبارکه چه تصویری از تمدن اسلامی ساخته شده و آیات رو هم مرور میکردیم تا به آیه 7 این سوره مبارکه رسیدیم. می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. آیه بسیار مهم است، این آیه شریفه. امروز روز شهادت حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها، با توجه به اینکه فاطمه دوم هم خدمت عزیزان نیستیم، نکاتی رو عرض می‌کنیم درباره این بحث و رفتش با حضرت صدیقه طاهره. تو این فرصت اندک نکات مهمی عرض بشه و خیلی مصدی عزیزان نشه. این آیه شریفه می‌فرماید که اگر پیغمبر بخواد شماها رو اطاعت کنه، پیغمبر حرف گوش کنه شما باشه، بیچاره میشه. خیلی آیه مهمی است در بحث دموکراسی. اینکه نگاه قرآن به دموکراسی چیه؟ خب تقریبا نگاه قرآن به دموکراسی روشنه بر ماها. نگاه قرآن به اکثریت روشنه. اکثریت رو بهش حجیت نمیده. تصور خیلی از ماها اینه که وقتی یه چیزی طرفدار زیاد داره لزوما خوبه که طرفدار داره. اگر خوب نباشه که مردم بهش کشش پیدا نمی‌کنه. این میشه یه مبنایی برای تصمیم گیری ها و انتخاب ها. این که چیزی چقدر طرفدار داره توی این پیج های اینستاگرام و این کانال های تلگرام. این نکته عجیبی است دیگه. کسی وقتی میخواد وارد بشه، به اصطلاح جوین بشه یا فالو کنه، اول نگاه میکنه ببینه چقدر این کانال و این پیج فالوور داره، چقدر ممبر داره. وقتی وارد یک کانالی شد، دیدین حالا مثلا 10,000 تا ممبر داره، 10,000 تا عضو داره، این زمین ناخودآگاهش میگه یه خبر اینجا هست. اگه رفت یه جایی دید این 100 نفر ممبر داره، این میگه این لابد حرفی برای گفتن نداشته که کسی عضوش نشده. ناخودآگاه این حالا جا داره که تحقیق بشه و شده هم قاعدتا برای خود ما که روشنه، وجدانیش روشنه، تحقیق میدانیش هم تقریبا روشنه. میشه کسانی هم بیان روی مطالعه کنن و تحقیق بکنن. ناخودآگاه کسی وقتی وارد یک کانال پر جمعیت و یک پیج پر جمعیت میشه، عضوش میشه. ناخودآگاه حرف رو مهم میدونه. ناخودآگاه اون آدم رو مهم میدونه. این کسی که سلبریتی شده در فضای تلگرام یا اینستاگرام، وقتی طرفدار زیاد داره، زیاد فالو کردن، زیاد عضو شدن، ناخودآگاه آدم میگه که این آدم مهمیه. اگه جایی هم رفتید که کسی طرفدار نداره، ناخودآگاه میگه این آدم مهمی نیست. لابد به درد نمیخوره که کسی اینجا نمونده، لابد چیزی نداره. همه ماجرای مظلومیت امیرالمومنین بعد از شهادت پیغمبر، تبریک شهادت هم بر پیغمبر به کار بود، بعد از شهادت پیغمبر همه مظلومیت امیرالمومنین تو همین بود، تو همین نکته روانشناسان است. مردم نگاه میکنن ببینن فضای عمومی کدوم سمته، گفتمان غالب کدوم سمته. موجها خیلی اثر داره، موجهای اجتماعی و سیاسی خیلی اثر داره. کسانی که میتونن موج آفرینی کنن ویژگی هایی دارن که حالا فرصت نیست تو این جلسات در موردشون بحث بکنیم. چه کسانی موج آفرینی میکنن؟ تعبیر قرآنی موج آفرینی واژه مرجفه، و المرجفون فی المدینه، کسایی که میان موج میندازن. بعد از رحلت پیغمبر یا شهادت پیغمبر کسانی موج ایجاد کردن. اول اومدن گفتن که پیغمبر از دنیا نرفته، انبیا که از دنیا نمیرن، اینا حیه. ماجرا هم داره، من نمیخوام بحث تاریخی بکنم امروز، هرچند که جا داره بحث تاریخی خیلی خوبی هم هست. کتاب سقیفه مرحوم علامه مظفر رو مطالعه بفرمایید، این کتاب ترجمه شده. من کتاب رو وقتی شروع کردم دیگه ول نکردم تا تمامش کردم. کتاب بسیار قشنگ، جنبه داستانی هم داره، یه فضای داستانی خیلی جذابی داره. کل ماجرای سقیفه رو، این سه روز چه اتفاق افتاد در سقیفه بنی ساعده، از اول رحلت پیغمبر تا بیعت، ماجراهای خیلی مهمی است، خیلی کمک میکنه، خیلی شفاف میکنه. تاریخ خیلی انسان رو بزرگ میکنه، مطالعه تاریخ سن آدمو بالا میبره، تاریخ آدمو بزرگ میکنه، شما رو 300 سال بهتون عمر میده. وقتی آدم تاریخ 300 سال پیش رو میخونه انگار 300 سال عمرش اضافه شد. تاریخ صدر اسلام وقتی بخونین انگار 1400 سالتونه، 1400 سال تجربه ده. تاریخ خصوصا بعد از رحلت پیغمبر اکرم و ماجرای شهادت حضرت زهرای اطهر که ماجرای بسیار مهمی است، اتفاق خیلی مهمی است. حالا این سخنرانی بنده از بحثایی است که کمتر بهش فرصت میشه که بپردازیم و بحث بسیار مهمی هم هست. یه تعبیری یه وقتی به کار بردیم، تعبیر یه خورده همچین حساس است، یعنی یه خورده همچین تحریک کننده است. این تعبیر اینه، ما اگر بخوایم بگیم چی فاطمه زهرا رو به شهادت رساند، قاتل حضرت زهرا چی بود، شاید قشنگترین تعبیری که بشه به کار برد اینه که حضرت زهرای اطهر شهیده دموکراسیه. فاطمه زهرا رو دموکراسی کشت. خیلی حرف سنگینی ها، حرف بسیار سنگین، ولی جا داره. اکاش میشد با هم دیگه یه دهه میشستیم گفتگو میکرد درباره اینکه چرا ما حضرت زهرا رو مقتول دموکراسی میدونیم. اصلا قیام حضرت زهرا قیام علیه دموکراسی بود. حرفای خطرناکیه، قبول دارید؟ خیلی حرفای سنگینی. خب یعنی چی؟ کدوم دموکراسی؟ اکثریتی که بخواد حجیت ببخشه، این اکثریت در قرآن مطروده، اصلا مورد قبول نیست. اکثریتی که بخواد کار حق رو پیش ببره، این کاملا این اکثریت تایید شده است. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. تعابیر قرآن تعابیر خاصی است اینجا. پیغمبر من تو رو تاییدت کردم با مؤمنین، نصرتت کردم با مؤمنین. مؤمنین نباشن کار تو پیش نمیره. مؤمنین که جریان حق رو پیش میبرن، مردم هن که این جریان رو کمک میکنن، نصرت میرسونن. این یه بحثه این که پس مردم نقش دارن در نصرت، نه در حجیت. در حجیت نقشی ندارن، در حجیت بخشی نقشی برای مردم نیست. همه مردم یه حرفی رو بزنن، یه چیزی رو بخوان، این سبب حجیت اون شی نمیشه. تو بحث دموکراسی مبنای اساسی اینه که مردم اکثریت چی میخوان. حضرت زهرا سلام الله علیها قیام علیه اکثریت کرده، این قبول دارید؟ چقدر حرکت از زهرا با دموکراسی میشه تعریف کرد؟ چند وقت پیش یه آقای گفته بود که امیرالمومنین فرمودن که من تابع هر کسی هستم که شما بهش رأی بدید و من خودم رو بیعت میکنم و تابعش هستم. اونها کاری به اغراض سیاسی پشت این حرفا من ندارم، که خب خیلی مشخصه دیگه، از آدم سیاسی توقع حرف علمی که نباید داشت. او هر حرفی که میزنه از سیاسی کار در واقع باید دنبال این بود که دیگه او چه غرض سیاسی رو داره پیگیری میکنه. ولی این بخشش برای من جالبه که چرا نقطه مشترک همه کتمان فاطمه زهراست. کسانی که با ولایت مشکل دارن تو یه جا با هم دیگه جمعن، اونم اینه که با فاطمه زهرا مشکل داره. این خیلی اتفاق ویژه‌ایست، اتفاق عجیبیست. چه کسانی که از اول ولایت امیرالمومنین نپذیرفتن، چه کسانی که بعداً با ولایت مشکل پیدا کردن، چه با ولایت امیرالمومنین، چه با ولایت رده‌های پایین‌تری که هم ولایت رسول الله و ولایت امیرالمومنینه. ما ولایت رو یه شعبه دونستیم، یه حقیقت دونستیم. ولایت پایین‌تر، ولایت فقیه هم ولایت رسول اللهه. نقطه عجیب همه اینها اینه که کسی کاری خیلی با فاطمه زهرا نداره. او اول که کتمان میشه، میگه که اصلی ترین دلیل حقانیت شیعه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. محمد الله امینی القدیر نوشت، 30 جلد نوشته که 18 جلد شاب شده. این 30 جلدی که القدیرشون نوشت، همه این القدیر یه طرف یه استدلال بیرون القدیر داره که با این محاجه میکرد. اون علمایی که اومده بودن محضر ایشون برای گفتگو و مناظره، ایشون یه سوال پرسیده بود، حتما محضر شریفتون هست این سوال، ایشون پرسیده بود که دو تا روایت اینا رو با هم دیگه چجور جمع میکنید. روایت اول اینه که کسی اگه از دنیا بره امام زمانش رو نشناسه، به چه مرگی از دنیا رفته؟ مرگ جاهلیت. روایت دوم اینه که فاطمه زهرا در این جفتش هم اهل سنت نقل کردن، فاطمه زهرا در حالی از دنیا رفت که نتیجه بیعت صقیفه رو نپذیرفته بود. برای همه مثل روز روشنه، مسئله قابل کتمانی نیست، کاملا روشنه که او نپذیرفت رأی‌گیری صقیفه رو، نتیجه آراء صقیفه رو نپذیرفت. این دوتا رو کنار هم بذارید، از یه طرف هم قطع داریم به اینکه او سیده نساء عالمینه، سیده نساء اهل جنته، هیچ زنی در بهش از او بالاتر نیست. چطور میشه او به مرگ جاهلیت از دنیا رفته باشه؟ مثل روز. ببینید از این استدلال واضح‌تر برای اثبات تشیع نمیشه او. خیلی شفافه. یا به مرگ جاهلیت از دنیا رفته یا به مرگ حق. اگه مرگ حق از دنیا رفته، چرا بیعت رو نپذیرفته؟ اگه بیعت رو پذیرفته، چرا خودتون میگید که نپذیرفته؟ این چند لایه داره، از هیچ جاش نمیشه ورود کرد. موزه او اگه سکوت کرد کنج خونه نشسته، میشد به حضرت زهرا خیلی چیزها رو نسبت داد، ولی اومد کف خیابون موزه گرفت، تو مسجد موزه گرفت، سخنرانی کرد، خطبه خوان، خیلی جدی به چالش کشید. نه تنها آرا رو نپذیرفت، با کسی که رأی آورده بود در صحیفه شروع محاجه کرد. فهمون تو از کتاب الله اصلا سر در نمیاری. خطبه فدک که ملاحظه بفرمایید، اصلا خطبه فدک واژه فدک تعبیر غلطیه. اصلا خیلی مشکلات داریم در مورد فاطمیه. حضرت زهرا برای فدک قیام کرده، حضرت زهرا برای دفاع از قرآن قیام کرد، خطبه قرآنیه بعد اسمش رو گذاشت، نه خطبه فدکیه. بحث فدک رو پیش کشید که بحث ارث رو مطرح کنه، که آراء ارث رو مطرح کنه، که نشون بده طرف مقابل علمی به قرآن نداره، اصلا از قرآن سر در نمیاره. فهم تو به محکمات قرآن آگاهی، به متشابهات قرآن آگاهی، به عمومات و تخصیصات قرآن آگاهی، به مطلقات و مغیرات قرآن آگاهی، تو از قرآن چی سر در میاری؟ ورثه سلیمان و داوود آیا قرآن هست یا نیست؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب آیا قرآن هست یا نیست؟ با قرآن به چالش کشید فاطمه زهرا، رسما نشون داد تو صلاحیت این جایگاه رو نداری. دلایل متعدد آورد. خب این خانم این امام زمان رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ اگه نپذیرفت، پس اون امام زمان نیست در نگاه فاطمه زهرا. آقا این آقا رو که اکثریت بهش رأی دادن، پس چطور میشه اکثریت پذیرفت یا نپذیرفت؟ شورش از زهرا شورش علیه اکثریت بود. شما فکر کردین که اینی که اکثریت آدم بخواد به یه سمتی سوق بده کار سختیه؟ بحث اکثریت بحث بسیار مهمی است. فاطمه زهرا نقطه جوششون کجا بود؟ اتفاق مگه در عالم اسلام توی 23 سال کم اتفاق افتاده بود؟ که حالا 18 سالش فاطمه زهرا حضور داشتن، 9 سالش هم میبخش، میگم 9 سال هم مجرد بودن، کودک بودن. بحث امروز اون بحث بسیار مهم نیست، نمیدونم بحث مهم هست یا نیست، حالا وقتتون هم گرفته میشه ببخش. بعد از دو هفته خلاصه فراغ اشکال نداری چند دقیقه حالا مزاحم عزیزان هستی. عرض کنم که لااقل 9 سال آخر وقایع کم نبود، اتفاقات کم نبود. رسما پیغمبر رو ترور کرده، رسما پیغمبر رو ترور کرده. ماجرای افق رو داشتیم، ماجراهای متعدد و متنوعی رو داشتیم، وقایع مختلفی اتفاق افتاد، وقایع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. تو هیچ کدوم موضوع شفاف سیاسی و علنی از فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود. یک بار برای همیشه فاطمه زهرا موضوع دیدی عمومی و علنی کرد که همون هم منجر به شهادتشون شد. بابت چی بود؟ بفهمید. ولایت. خیلی مهمه ها، یه چیزی میگیم، ولایت. برای حجاب، با اینکه فاطمه زهرا در رأس حجاب، اصلا از اون بالاتر تصور نداریم، هیچ موضع علنی و شفافی نداریم، او موضع گیری کرده باشه. خیلی مسائل بود، موضعی نداریم، موضع سیاسی و علنی از اون نداریم. هیچ وقت خطبه نخون تو مسجد. اصلا پدرشون که بود در محضر پیغمبر اولا بود خطبه خوندن یا در نبود پیغمبر؟ کدومش به نظر شما؟ اگه قرار باشه یه خانم موضع سیاسی بگیره، فضایی که در اختیار پدر او بیاد اونجا خطبه بخونه بهتر یا فضایی متشنج بعد از پدر او؟ کدومش اولاست؟ قاعدتا اولی بهتره. یه چیز حیاتی شهرتی داره قطع میشه، اونجا او دادش در میاد. بعد این که عرض کردیم مهندسی خلقت به ولایت وابسته است، همینه، همه چیز به هم ریخت وقتی این ولایت آسیب دید. دردنامه ها و واگویه های رنج فاطمه زهرا چیاست در مورد ولایت؟ فرمود این شطور رو شما به علی نصب کنید، شطور خلافت رو اکثریت پاشدید رأی دادید به یکی دیگه سپردید. که حالا بعدن هم خیلی جالبه که این تعبیر شطور خلافتی که فاطمه زهرا به کار میبرن، امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه دوباره همین مثال شطور خلافت رو میزنن بعد از 20 سال، تقریبا بعد بیش از 20 سال، 25 سال بعد همین واژه شطور خلافت رو در خطبه سوم نهج البلاغه خطبه شیخ شقیه فاطمه زهرا فرمود این شطور خلافت رو شما از علی ترسیدید، فکر کردید علی سختگیره، زهد علی رو دیدید، عبادت علی رو دیدید، قناعت علی رو دیدید، گفتید این تندرو بیاد رابطه‌مون با دنیا قطع میشه، میخواد رو همه شمشیر بکشه، اهل مذاکره و حرفا نیست، باج نمیده، سخت میگیره، دیگران بهترن، بهتر بلدن، بیشتر سردر میارن. شطور خلافت رو نصب بردید به علی. علی اگر شطور خلافت دستش بود، این شطور خلافت رو برای آب خوردن اگر میبرد، جوری میبرد که این پوزه شطور زخم نشه، انقدر آروم و نرم جامعه رو حرکت میداد، خاصیت ولایتی. ولی شطور رو به دیگری سپردید، این شطور برای شما شیر که نخواهد داد هیچی، لتحلبن منها دما، به جای شیر از سینه او خون خواهید دوشید. این حرف رو نفهمیدن. امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه فرمود این شطور خلافت رو سپردید به دیگری، هم از سینه او خون دوشیدید، هم پوزه او زخم شد، هم شطور رو تکه تکه کردید. مردم مبتلا شدن به چهار چیز، به تلون و شماس و اعتراض. و این تعابیر امیرالمومنین بیت خود بیش از غیر مناسب فرمود، حتما مطالعه کنید. فرمود مردم با هم درگیر شدن، کسی کار رو دست گرفت که با این شطور تندخویی میکرد، اگه این شطور راه نمیومد با تازیانه میبرد. فکر کنید اکثریت رو بردن کار سختیه، تازیانه اگه دستت باشه انقدر قشنگ میشه اکثریت راه برد، اکثریت رو جهت دادن کار سختی نیست. با شهوت، با طمع، با ترس یه لولو درست کنی پشت اون دیوار، لولوه هوای منو داشته باشه، لولو نخورتت، اکثریت رو میشیدم که نمیشیدم که همه اکثریت من نمیشه تحریک کرد. اصلا اکثریت چه نمیشه اکثریت؟ بخاطر اینکه اکثریت تابع هوای نفسه. مشکلش اینه وقتی تابع هوای نفس شد با هوا میشه به او جهت داد. یه اقلیتی که تابع عقله، یه وقت هست که اکثریت عوض میشه، اون اکثریت که تابع عقل، اونم مال دوران امام زمان، اون بحثش فرق. ولی این اکثریتی که الان داریم تا که دموکراسی مال همین اکثریته. دموکراسی مال اون اکثریت که نیست که. دموکراسی روش‌های مدیریت این اکثریتی است که تابع هوای نفسه. اینه که با ولایت جور در نمیاد. دموکراسی با ولایت تناسب نداره، مگر اینکه دموکراسی باشه برآمده از ولایت. یه بحث دیگه است. تا اینجا بحث رو نگه داریم، بحث مهمی است. جلسه بعد ان شاءالله بیشتر بحث بکنیم. این آیه رو باهاش هنوز کار داریم، با ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها هم بیشتر کار داریم. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از مراد خوشنود بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.